دولت بایدن خواهان بازگشت ایران به برجام است یا به کل از مذاکره با جمهوری اسلامی صرف نظر کرده؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. رابرت مالی، نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور ایران، میگوید امیدی به برجام نیست. این سخن را آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز به زبانی دیگر بیان کرده بود. حتی خود بایدن هم در اظهاراتی غیر رسمی پا فراتر گذاشته و به صراحت گفته بود برجام مرده است. فاکس نیوز اما در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، به نقل از تد کروز نوشت ذهن دولت بایدن به صورت ایدئولوژیک مشغول بازگشت به برجام است. چرا ایالات متحده مواضعش را صریح اعلام نمی کند؟ آیا ممکن است جمهوری اسلامی به هوای کاستن از فشار اعتراضات داخلی مواضعش را درباره برجام تغییر دهد؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند باشید. آقای غفوری، دولت آمریکا از یک سو میگه برجام در اولویتش نیست، از سوی دیگه خروج از اون رو اعلام نمیکنه. شما به ما بگید سرنوشت برجام چی شده؟
ببینید، واقعیت اینه که برجام مانند یک استخوان لای زخم گیر کرده است. اینکه اعلام چرا نمیکنند این توافق کار نمیکنه یا به پایان رسیده یا نمیشه بهش برگشت، به خاطر اینکه باید جایگزینی براش داشته باشن. برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی الان جایگزینی وجود نداره. با توجه به اینکه مذاکرات بازگشت به برجام هم به مشکل خوردن، برجام تنها یک مسکن موقت میتونه باشه برای غربی ها، برای اینکه وضع از این بدتر نشه، به خاطر اینکه بتونن یه اهرم فشاری هر چند خیلی ضعیف فعلا داشته باشن و جمهوری اسلامی رو تحریک نکنن به سمت رفتن به غنی سازی 90%، اون هم بدون اطلاع آژانس، به خاطر اینکه همین الان هم مشکلاتی بر سر بازرسی های آژانس وجود داره. اما وجود برجام با مشکلاتی مواجه است، از جمله این که یک سری تسهیلاتی که برای ایران قائل میشد در مورد خرید و فروش اسلحه، اینها 5 سال بعد از برجام، یعنی سال 2020 یک سریشون کم شد. امسال در سال 2023، در صورتی که تعهدات برجامی جمهوری اسلامی رعایت نشده، اما یک سری دیگر از مشکلات خرید و فروش اسلحه برداشته میشه و جمهوری اسلامی میتونه موشک بالیستیک بفروشه به دنیا. برای همین من فکر میکنم که غرب باید تا اکتبر 2023، یعنی حدوداً 10 ماه دیگه، تکلیف برجام رو روشن بکنه برای اینکه به اون نقطه نرسه.
بقیده شما اساساً موضع نهایی دولت بایدن چی آقای غفوری؟ فکر میکنید آیا رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی محتمله؟
ببینید، به نوعی توافق اتمی ممکنه بتونن برسن، ولی در چارچوب این برجام دیگه نمیتونه باشه. همینطوری که من به یک مشکلش اشاره کردم، رفع اون موانع خرید و فروش اسلحه در سال 2023، بندهای غروب هم در بینه، یعنی یک سری از محدودیت های جمهوری اسلامی که ذیل برجام بود، اینها زماندار بود، یکی یکی فرا میرسن، در صورتی که هنوز اصل بحران حل نشده. یعنی قرار بود که برای مثال جمهوری اسلامی سالها 3.67% غنی سازی بکنه، این الان رسیده به حداکثر 60%. قرار بود که 202 کیلوگرم اورانیوم بتونه در داخل نگه بداره، بیش از 20 برابر الان استاکپایل داره، ذخیره داره در داخل. اینها رو باید یه حلش بکنن و برای حلش هم نیاز به کمک روس‌ها دارن، به خاطر اینکه دفعه قبل اضافه اورانیوم تولیدی رو ایران میفروخت به روسیه. الان خود روسیه هم با غرب دچار مشکل شده، ذیل یه سری تحریم‌ها قرار گرفته. برای همین بود که بعد از حمله روس‌ها به اوکراین، اینها اومدن شرط گذاشته بودن که در صورتی ما با برجام، یعنی روس‌ها گفتن در صورتی با برجام و بازگشت آمریکا به اون البته موافقت می‌کنیم که ما تحریم‌هامون مستثنا بشه از تمام فعالیت‌های برجامی مربوط به ایران. اینها گرفتاری هایی است که در برجام کنونی وجود داره. بنابراین اگر توافقی هم بخوان در نهایت با جمهوری اسلامی بکنن، باید اصلا متن کاملا عوض بشه، یک چیز جدیدی باشه با تعهدهای جدید. و به نظر میرسه که دولت بایدن میخواد توافقی بکنه، اما به این نتیجه واقع گرایانه هم رسیده که برجام دیگه به این شکل کنونی به دردش نمیخوره.
از موضع شرکای دیگه، روسیه و چین و 3 کشور اروپایی درباره برجام برای ما بگید آقای غفوری، اونا چه موضعی دارن؟
روزی که دونالد ترامپ از برجام رفت بیرون، تمام این کشورها مخالف بودن با چنین چیزی. برای مثال پیش از این که اصلا بره از برجام بیرون، با سه شریک اروپایی خودش یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه شریکی که در مورد برجام طرف حساب بودن، صحبت کرده بود. یک سری گفتگوهای ترانس آتلانتیک درست شده بود و اروپایی‌ها اعلام کرده بودن که نظرشون مخالفه. با این حال ترامپ از برجام خارج شد، اروپایی‌ها همراهی نکردن، سعی کردن تحریم‌های آمریکا رو تسهیل بکنن، کانالی به اسم اینستکس درست کردن و انواع تدابیر دیگه که هیچ کدومشون کار نکردن. اما بعد از کمک جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین، اروپایی‌ها احساس کردن که خطر داره بیخ گوش خودشون میاد، یعنی پهپادهایی که فرود میان بر سر تجهیزات اوکراینی که پولش مالیات دهنده‌های اروپایی دادند، اینها داره از کشوری میاد که تسهیل در واقع اقتصاد با اون خودش کمک میکنه دوباره بمب‌های بیشتری فرود بیاد بر خود خاک اروپا. اروپایی‌ها یکی این موردشون بود، یکی هم خب حوادث داخلی اخیر، این خیزش مردمی که است، اینها باعث شد که اروپایی‌ها هم الان بسیارشون به این نتیجه رسیدن که نمیشه با یک رژیمی که چون این رفتار میکنه نوعی توافق کرد که یک جریان ارز بره داخل این کشور و برسه در واقع به دست رژیم این کشور. روسیه و چین اما از ابتدا طرف جمهوری اسلامی رو گرفته بودن توی این مسئله اختلافات برجامی، روسیه بیشتر، چین تا حدی سعی میکنه که کنار واسه و حمایتش رو از راه دور انجام بده، ولی در مجموع من فکر میکنم که الان نظر اروپایی ها به آمریکایی ها در مورد برجام نزدیکتر شدن، هر کدومشون به میانه آمدن، اروپای کنونی و دولت بایدن در آمریکا. البته
با توجه به فشار اقتصادی که جمهوری اسلامی داره تحمل میکنه، آقای غفوری، شما فکر میکنید سفت و سخت گرفتن تحریم‌ها از سوی آمریکا میتونه حکومت رو وادار به امتیازدهی در عرصه اتمی بکنه؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی هر جا که احساس کنه خطر سقوط و تزلزل بسیار داره اونجا امتیاز میده. تا الان روشش چنین بوده، یعنی سری قبل که باراک اوباما آمد و یک سری تحریم‌های گسترده رو با هماهنگی سایر کشورهای دنیا گذاشت، یعنی هم تحریم‌های آمریکا بود، هم اتحادیه اروپا تحریم کرده بود، هم قطعنامه‌های پی در پی شورای امنیت با حمایت اون زمان چین و روسیه صادر شده بود و آخرش قطعنامه 1929 واقعا سنگین بود، اون موقع بود که جمهوری اسلامی رفت پای میز مذاکره نشست، که ما دیدیم که از 2013 تا 2015 طی سلسله مذاکراتی اینها اومدن و به هر حال به نتیجه رسیدند. همون سیاست وقتی که به صورت یک وجهی اول یک جانبه آمریکا شروع کرد چندان اثر نگذاشته بود. الان سفت و سخت گرفتن تحریم ها رو اروپا هم داره ادامه میده، ولی هنوز ما قطعنامه های سازمان ملل رو نداریم که برگرده. این احتمال وجود داره در 10 ماه آینده، یعنی قبل از اینکه اصلا جمهوری اسلامی بتونه امتیازات تسلیحاتی بگیره از برجام، در 10 ماه آینده ممکنه که اروپایی ها بیان و مکانیزم معاشره رو فعال بکنن. در اون صورت دیگه چین و روسیه هم نمیتونن کاری بکنن. اگه جمهوری اسلامی در خطر چنین چیزی قرار بگیره، ممکنه که سعی کنه امتیازات بیشتری بده.
اگر اساسا توافقی صورت نگیره چی میشه آقای غفوری؟ در کنارش من به اینم اشاره کنم که رزمایش مشترک که آمریکا و اسرائیل آیا میتونه یک هشدار نظامی به ایران تلقی بشه؟
باید بگم که بله، ببینید به یک مورد خیلی حیاتی اشاره کردیم. بحث اتمی اصلا مطرح است به خاطر اینکه خطر امنیتی است. اگه غرب اومده با جمهوری اسلامی در مقطعی نشسته و گفته من به تو امتیاز میدم، پول میدم، تحریماتو برمیدارم به شرطی که کنترل کنی برنامه هسته‌ایت رو، به خاطر اینکه بمب اتم در دست جمهوری اسلامی یک خطر جهانی است. خطر بیش از همه کشورها متوجه اسرائیلی است. بنابراین اسرائیلی ها بارها اعلام کردند که اگر جمهوری اسلامی این سرعت پیشرفت برنامه هسته‌ای مشکوکش کند نشه یا کنترل نشه، اونها یک جانبه اقدام میکنن. و این من فکر میکنم تهدید لفظی ضمنی نیست، خاطر اینکه جمهوری اسلامی مسلح به سلاح هسته‌ای خطر وجودی برای اسرائیل داره. بنابراین اسرائیل هر چقدر هزینه بده که چند سایت اتمی رو بزنه قبل از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، باز هم کمتر از روزی هزینه داده که جمهوری اسلامی دستش برسه به سلاح. بنابراین من فکر میکنم که هم این رزمایش رو میشه یک هشدار جدی دونست به جمهوری اسلامی، و همین که هر آن ممکنه اسرائیلی‌ها به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی با ساخت بمب یک قدم بیشتر فاصله نداره. در اون زمان ممکنه که این مسئله به یک حمله نظامی ختم بشه و خب به هر حال احتمالاً جمهوری اسلامی هم واکنش نشون میده و درگیری سطحش بسیار بالا میره تو منطقه، سطح تنش بسیار بالا میره. باز هم برمیگردم به همون مسئله اصلی که توافق در واقع جایگزینی بود برای چنین مسئله، برای پیشگیری ازش، و اگر توافقی وجود نداشته باشه این مسئله احتمال وقوعش بسیار بالا میره.
در آخر آقای غفوری میخوام ازتون بپرسم، اعتراضات مردمی و حمایت آمریکا و اروپا از معترضان داخل ایران در مواضع برجامی جمهوری اسلامی از نظر شما چه تأثیری گذاشته؟
اصلا اعتراضات سراسری یک تغییر دهنده میز بازی بود به نوعی، به خاطر اینکه به دنیا اعلام کردند مردم که اونها هم از دست این حکومت به سطوح اومدن، و این بسیار مهم بوده به نظرم در شرایط کنونی، به خاطر اینکه احتمالاً شنونده‌های گرامی یادشون میاد یک هفته ده روز حتی قبل از یا یک ماه قبل از قتل مهسا امینی، جینا به دست نیروهای جمهوری اسلامی همیشه صحبت از این بود که بیان چه امتیازهایی بدند یا بگیرند که برجام به هر قیمتی برگرده. و زمانی که اعتراضات سراسری شروع شد، اروپایی ها، آمریکایی ها به خصوص، اینها به این نتیجه رسیدن که نمیشود با یک حکومتی که داره مردم خودش رو میکشه علناً و باز مذاکره کرد و بهشون پول داد که دوباره این کارو بکنه. یک نوع مشروعیت دادن به کشتار مردم داخل ایران بود. جمهوری اسلامی هم از طرفی چندین بار ما دیدیم که خود آقای امیر عبداللهیان گفت که بله ما داریم مذاکرات رو ادامه میدیم، ما آماده ایم که برگردیم. بنابراین وقتی فشار داخلی وجود داشته باشه، جمهوری اسلامی اتوماتیک سعی میکنه که امتیاز خارجی رو بیشتر بده برای اینکه در داخل بتونه دستش بازتر باشه و فشار جامعه جهانی برش نباشه. اما این رو هم بگم، اینقدر گسترده بود اعتراضات مردم در ایران که این فضا رو باقی نذاشت برای غربی‌ها که برن روی میز جلوی سیاستمداران جمهوری اسلامی بنشینن، به توافق برسن، باهاشون دست بدن و عکس یادگاری بگیرن.
سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از یوواسکولا فنلاند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.